اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقيه الله في الارضين، ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه درگاه خدای متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعوا فيها طويلا. الصلاة عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس آقا سید الشهدا علیه السلام صلوات دارم. عرض کردیم که اگر کسی بخواهد در موردی کاری بکند که جزء موارد اختلافی است و در اون مورد بنا داره که برخلاف احتیاط حرکت بکنه، باید بر اساس تقلید صحیح این کار رو بکنه. و احتیاط هم تذکر داده شد شب اول که غیر از وسواسه، وسواسی مطلب دیگری است. مردم چون نمیدونن احتیاط چیه و وسواس چیه، فکر میکنن این دوتا مترادفن با هم، در حالی که اصلا دو زمینه هستن. اگر کسی کاری رو بتونه انجام بده که میدونه در اون کار اطمینان داره، یقین داره که اگه این کار رو انجام بده از او سوال کنند در روز قیامت، جواب داره که بده، جوابش هم کاملا قابل قبوله یا اصلا مورد پرسش واقع نمیشه، اینو میگن احتیاط. شک داره، مثلا فرض کنید آیا وضوع اینجوری که گرفته صحیحه یا نه، نمیدونه. فرض کنید که آب دستش کم اومده برای مسح، بعد از یکی از اعضاش آب گرفته و وضو گرفت، وضوشو کامل کرده، نمیدونه که آیا وضو آب گرفتن از دستشم کافیه برای، از بالاهای دستشم کافیه برای مسح کشیدن، یا حتما باید از پایینای صورتش بگیره. نو بلد نیست. حالا از دستش گرفته و مسح کرده. در چنین فرضی اگه یه بار دیگه وضو بگیره و بعد نماز بخونه، یقین داره که پیش خدا مسئول نیست. اینو بهش نمیگن وسواس. خب اگر این چنین رفتار میکنه که خوشا به حالش، الاحتیاط و طریق و نجات و مورد توصیه روایات هم هست، اخوک دینک فحتت لدینک، یا داریم خود بالحائطت دین لدینک و امثال اینها. اگر جایی کسی احتیاط نخواست بکنه، در فرضی فقط مجازه که احتیاط نکنه، که از کسی تقلید بکنه که از او حجت شرعی داره در تقلید کردن و حق نداره، شخص اول ببینه رأی چه کسی و فتوای چه کسی مورد تمایل اوست، دلش اونجوری که دلش میخواد فتوا میده و بعد مقلد او بشه، این کار جایز نیست. یعنی منظور از جایز بودن اینه که اگه قیامت ازش پرسیدن که چرا اینجوری کردی، گفت اون آقا اونجوری گفته، این جواب قابل قبولی نیست. خب این نکته رو گفته بودیم، به بیان دیگری تکرار کردیم و گفتیم اصلاً در معاملات اینه، یعنی قانون اینجوریه که ما هر معاملهی که خودمون انجام دادیم، به معاملات دیگران کاری نداریم فعلا، معاملهی که خودم میخوام انجام بدم اصل بر اینه که باطله، مگر اینکه صحیح بودنش رو من از طریقی احراز کنم. اگه شک دارم این معاملهی که میکنم صحیح یا صحیح نیست، اون معامله رو انجام بدم، حق ندارم تو اون جنسی که میگیرم یا تو اون پولی که میگیرم تصرف کنم. باید صبر کنم، مسئلهش رو بپرسم از کسی که باید از او تقلید کنم، بعد اگر او گفت صحیحه اون وقت توش تصرف کنم، و الا نمیشه. دیشب بعضی از مثالها رو گفتم. اینم یه نکته دیگه. یه قضیه دیگه ای رو هم عرض کنم که این قضیه رو دوست دارم باز بعضی از دوستان خاصتا گوششون رو بیشتر باز کنن. همه گوششون رو باید باز کنن، ولی خاصتا بعضی از دوستان بیشتر. تقلید از فقیه تو حکم کلیه. در مصادیق خارجی تقلید جاری نیست. یعنی چی؟ حکم کلی به چی میگن؟ مصداق خارجی به چی میگه. فرض بفرمایید وقت اذان، وقت نماز مغرب کیه؟ آیا زمانیه که قرص خورشید در ناحیه مغرب فرو میره و دیگه دیده نمیشه، اگرچه سرخی او در آسمان طرف مشرق هم هست، یا نه وقت نماز مغرب اون زمانیه که سرخی پس از غروب خورشید از بالا سر رد شده افتاده طرف مغرب، یعنی طرف جنوب که میستی دیگه میبینید دست چپتون رو آسمون هوا سرخ نیست، طرف دست راستتون سرخه، کدوم وقت؟ این رو میگن حکم کلی. در چنین فرضی باید تقلید کنید یا باید احتیاط کنید. احتیاط یعنی چی؟ یعنی نماز مغربتون رو دیرتر بخونید، تا خورشید غروب کرد نماز مغرب نخونید، صبر کنید سرخی از بالا سرتون بگذره. اما حالا اگه بخواهید شما خلاف احتیاط یه وقت خواستید زودتر نماز بخونید، در صورتی که مقلد شما فتوا بده که با غروب خود قرص خورشید وقت نماز مغرب شروع میشه، اگه اونجوری شد اون وقت شما میتونید نمازتون رو در همون وقت بخونید. منتها تا اینجاش حکم کلیه. اما فرض کنید امروز که روز چندم بهمن بوده، 12 بهمن، فرض کنید امروز که روز 12 بهمنه یا روز 13 بهمن که فرداست، بپرسیم از مرجعمون، از مقلدمون که امروز ساعت چند آفتاب مثلا غروب میکنه، یا ساعت چند سرخی از بالا سر ما رد میشه. اینا دیگه مصداق، تو مصداق تقلید نیست. یعنی چی تو مصداق تقلید نیست؟ این اونجایی که میخوام بیان گوشاتونو وا کنین اینجاست. یعنی اگر فقیه تعیین مصداق کرد، من فقط به استناد قول فقیه نمیتونم بیام و اون کار رو انجام بدم. بگم من خبر ندارم عالم بیرون چجوریه، من چون او گفته الان خورشید غروب کرده میخوام مثلا نماز بخونم، یا او گفته ساعت مثلا 5:40 5:30 غروب میکنه، من مقلد این آقام. این تقلید بر نمیداره. یعنی اگه شما اطمینان نداری به کلام او، به تشخیص او در این مصداق، به دلیل اینکه حکم کلی رو باید از او تقلید کنی، اینجا دیگه لازم نیست از او تقلید کنی. درست؟ در اینجا یا باید خودت به اطمینان برسی یا باید احتیاط کنی. یعنی اگر از قول مقلدت برفرض یا دفتر مرجعت گفت آقا ساعت 5:30 آفتاب غروب میکنه روز 13 بهمن مثلا، اگه اطمینان پیدا نکردی حق نداری شما 5:30 نماز رو بخونی، باید قدری بذاری دیرتر تا اطمینان پیدا کنی. اگه از قول او اطمینان پیدا کردی بسم الله. بله اگر خود او در تشخیص اون مصداق یه آدم خبره‌ای هست، قول خبره و ثقه رو میشه قبول کرد، منتها این غیر از بحث تقلیده. در تقلید فقط باید از فقیه تقلید کرد. اما توی مصادیق خارجی، اینکه الان آفتاب غروب کرده یا نه، یا فردا چه ساعتی آفتاب غروب میکنه یا نه، این وظیفه فقیه به عنوان فقیه نیست، بلکه یه آدم مطلع که فقیه هم نباشه به شما بگه، همین که آدم موثقی است قول او میتونه برای شما مبنای عمل بشه. اگر شما فقیه رو تو این زمینه تشخیص مصداقم ثقه، یعنی آدم مورد اعتماد و آدم خبیر یافتی، به قولش اعتماد میکنی، اگه نه لازم احتیاط کن. پس اینکه گفتن قول فقیه در تعیین مصداق حجت نیست، یعنی به عنوان تقلید. یعنی چی؟ یعنی اگه شما نمیدونی در تعیین مصداق درست تعیین مصداق کرده یا نه، یا باید احتیاط کنی، نتیجه گرفتم، یا باید احتیاط کنی، یا اینکه او رو در این مورد ثقه بدونی، موثق خبیر بدونی. نمیدونم چند نفر این مطلب رو فهمیدن. اگه اینجوری شد اون وقت میفهمیم که خیلی از عذرهایی که خیلی از متدینین در معاملات مثل گرد کویز بهش تمسک میکنن، این عذرها مال اینه که مسئله شرعی رو در تقلید درست بلد نیستن. میگن آقایون مراجع در تعیین مصداق وارد شدن و در تعیین مصداق تقلید نیست. این یه چیزیه که مطلبی رو یه جا شنیده ولی نفهمیده که این مطلب معناش چیه. اگر این سیری که عرض کردم متوجه شده باشید، من خورد خورد گفتم شبا، همشو یه جا نگفتم و هیم تکرار کردم تا این بند بندش مهمه در تأثیر در جواب و در فهم مسئله. مال خیلی آدم رو وسوسه میکنه، عجیب. اگه کسی در دو جا آدمی باشه که جلو خودشو بتونه بگیره، خیلی مرده. پیغمبر اکرم حضرت رسول خدا محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله وسلم، حضرت فرمود که اکثر جهنمیای از امت من یا به خاطر شهواتشون، به خاطر شهوات جنسیشون جهنمی میشن، یا به خاطر مال، مال اندوز. و ما تو عالم خارج هم میبینیم که اکثرشون احتیاط کردن، از هر دو راه جهنمی شدن، ولی هم این هم اون احتیاط اینجا ها میکنن. اونجایی که میگن احتیاط کنی زورشون، اونجایی که باید بکن. من مطلب رو تو این جمع میگم، میدونم هم که صداش بیرون میپیچه، ولی به شرطی که حرف منو خوب بفهمید حق نقل دارید. اگه نفهمیدین انقدر صبر کنید تا بفهمید حرف. من جواب فنی به قول خودمون، خود ما طلبه ها دارم میدم به اون شبهه. شبهه کردن که آقا چون فقها ها در تعیین مصداق برای معاملات گلدکویز تعیین مصداق کردن و تقلید فقط تو حکم کلیه، ما حرفشون رو تبعیت نمی کنیم. من نتیجه گرفتم از عرایض سابقم که اگر این چنین نباشه، اگر تعیین بله در تعیین مصداق ما تقلید نمی کنیم، اما اگر در تعیین مصداق تقلید نمی کنیم، معنیش این نیست که بس باید به رأی خودمون عمل کنیم. باید چیکار کنیم؟ یا باید احتیاط کنیم، یعنی دست به این معاملات نزنیم، یا اینکه همه مسائل مربوط به معاملات رو بدونیم و بعد بدونیم در این معامله هیچ مشکلی نداره. اگه کسی مدعیه که در مسائل معاملاتی که داره میکنه و محل ابتلاعشه همشو بلده، من حاضرم بعد منبر جلو جمع امتحانش کنم. رساله فارسی رو میذارم جلو، میگم آقا این عباراتو فقط معنی کن، اگه از عهده معنیش بر اومد بنده حرفم پس میگیرم. متعدد از متدینین سراغ دارم که وقتی مسئله شرعی بعد سالها ریشش سفیدم شده، تو مجلس امام حسینم بوده، چه همه اینا، وقتی واسه مسئله میگه روشنه که تازه داره دوزاریش میفته. تازه میست که اصلا این چیه، این آقا داره میگه. گاهی از نحوه سوال کردنش روشن. من اون مقدماتو گفتم تا برسم اینجا. یا در مسئله اختلافی، باز برگردم چرا اون مقدماتو گفتم، در مسئله اختلافی یا باید احتیاط کرد یا باید تقلید کرد از کسی که ما باید تقلید کنیم. تو اینترنت نگردیم دنبال یه سایت یه آقایی که فقط به درد اینجا میخوره واسه ما فتح باش، ولی بقیه جاها ما تقلید نمیکنیم ازش. بگردیم نظر اون رو پیدا کنیم که این معاملات عیبی نداره و بعد بیم مثلا به رخ من بکشیم. درست شد؟ این فایده نداره. اول بیم باید از چه کسی تقلید کنی بعد. این مقدمه اولی بود که گفتم. اصلا در معاملات چیه؟ بله؟ فساد. یعنی معامله باطله. مگر اینکه هم از جهت حکم هم از جهت موضوع مطلب جوانبش روشن باشه، یعنی من بتونم این مطلب رو بفهمم که عند الله تو این معامله اگه تصرف کنم تو این پول یا تو اون کالایی که میگیرم جوابش پیش خدا دارم. اگه شبهه داشته باشم که قطعا این افراد شبهه رو دارن، درست؟ نه انقدر مسئله بلد نیستن که بیشتر از منی که دارم 20 چند ساله خودم رو حتکم و پتک میکنم به قول اونا تا بعضی ها که مسئله شرعی یاد بگیرم بیشتر از من که بلد نیستن. من خودم نمیتونم اینو درستش کنم. وقت آقا هنوز از گرده را نرسیده سینهش رو سپر میکنم یا آن چه اشکال شرعی داره. درست؟ این دوم. اصل در معاملات فساده، پس اینو بذار کنار. اگر مقلد تو گفته این معامله را انجام نده، شما نمیتونی بگی که ولش کنی آقا حرفش اینجا به درد نمیخوره، جای دیگه ما باید گوش کنیم. این آقا اگه حرفش اینجا به درد نمیخوره معنیش هم نیست که شما هر کاری دلت خواست بکنی. اگر حرفش در تعیین این مصداق حجیت نداره، ولی معنای او اینه که شما اگه بخوای همین موردی که او باطل میداند انجام بدهی، تنها در یک صورت میتونی انجام بدی و او چیه؟ اینه که بفهمی، بدانی همه مسائل معاملات رو که مربوط به این مورد میشه و بعد هم در تطبیق اونها بر این مورد، بر این مصداق خارجی هیچ تردیدی نباشه. هر کدام از اینها که نبود حق نداری معامله رو بکنی. این عرضی که میکنم، حاضرم جلوی هر مرجع تقلیدی، هر فقیهی، هر آدم مسئله دونی بگم و بعد ببینید که او عرض بنده رو تصدیق میکنی یا نه. به حرفای این و اونم کاری نداشته باشی. از قول من فائق نقل کردن که ایشون گفته همچین خیلی مشکلی هم نداره. من نفهمیدم این حرف رو تو خواب زدم یا تو بیداری. تو بیداری که ما همش میگیم که ما نتونستیم اینو درستش کنیم و با فقها هم که صحبت میکنیم اونا میگن جایز نی. حالا نمیدونم یکی کسی تو خواب از ما شنیده، حرف ما تو بیداری به درد میخوره، تو خواب به درد کسی نمیخوره. خودم بودم در محضر مرجع تقلید دیگه، هم شاگردشم هم بهش ارادت دارم، از جهت علمی در رتبه ایست که هیچ شکی درش نیست و در دیانت و تقوای او هم هیچ تردید ندارم. در محضر او بودم، استادم حضرت آیت الله وحید، یکی از جوانای تو همیم سن و سال بعضی از شما، اومد و از ایشون پرسید آقا این معامله چه جور معامله ایه؟ ایشون گفت که ما اشکال میکنیم. طرف با اینکه به قیافش نمیمد ولی یه جایی شنیده بود یه حرفایی رو، گفت احتیاط واجب میکنید یا فتوا میدی؟ شو گفت نه فتوا میدی. بعد این جوونه خودش شروع کرد با ایشون عرضم به حضورتون که خواست بحث کنه، فرصت نداشت ایشون. گفت آقا نه تنها ما بلکه همه آیونی که صاحب فتوان دیگران هم این جایز ندونستن. این یه مطلبی است که به قول عربا سمعت به اذنه یهاتین و رأیت به عینه یهاتین، یعنی با این دو گوشم شنیدم و با این دو چشمم دیدم. درست؟ و برید از او بپرسید بگید آیا اگر فائق از قول شما مطلبی رو نقل کرد شما تصدیق میکنید یا نمیکنید؟ از خود ایشون هم از دفترش هم بپرسید و شما خواهند گفت. واسه خودم همچین مقام و موقعیت قائل نیستم، میخوام عرض بکنم که مطلب رو در عالم هفروت از ایشون نقل نمیکنم و یه آدمی هم نیستم که محل اعتماد او نباشم. خودم از او چنین دیدم و شنیدم. تعیین مصداق کسی میخواد بگه در اینجا آقا تعیین مصداق کرده، بله کرده، اما معناش این نیست که چون تعیین مصداق کرده یه خطا کرده او، یه گناهی کرده که تعیین مصداق کرده، و چون تعیین مصداق کرده ما به لجش هم که شده برخلافش عمل میکنیم. این که حرف درست نیست که. او مسئله بلده، مصداقش هم واسهش میگن و خوبم جوانه بشه که روشن. تا وقتی جوانه به یه مصداقم برای یه مرجع تقلیدی مثل او که آدم با تقواییه، تا وقتی جوانبش روشن نشده بشه من او رو میشناسم که او در تعیین مصداق وارد نمیشه. در بعضی از مصادیق تقریبا من جلسات مختلف جورای مختلف باش به قول معروف کشتی گرفتم، که بلکه تعیین مصداق کنه تو بعضی از موارد، آخرش گفته اگر چنین باشد که شما میگویی آنگاه جنان است. یعنی سرانجام در رفت از زیر جواب منو دادن در تعیین مصداق. اگه توی همچین موردی تعیین مصداق کرد نمیشه بگیم که بله آقا چون نمیدونه گوشه قوم نشسته یه جایی همطوری خبرها رو میبرن. اگه من برم واسه ایشون توضیح بدم، که منم فرصت ندارم البته واسه ایشون توضیح بدم، بعدا درست میشه. این نمیشه عزیزم. درست؟ یا باید در این مورد احتیاط کرد که احتیاط روشن، یا اگه بنای بر احتیاط نداری فقط در چنین فرضای فرضی میتونی بکنی، که تکرار میکنم عرضم طول کشید، اما به هر صورت من چون شماها رو دوست دارم، اگرم خودم رفتم جهنم دوست دارم شما نرین، و بابت مال خیلی ها گرفتار میشن، پولش هم وسوسه آور انصافه. گاهی هم که صورت مثلا بعضی از نمایندگان این شرکت ها اومدن پیش ما وقتی توضیح میدادن، من احساس کردم مثل این که خودم دارم تشویق میشم دنبالشون بدو هم توجه کردیم. شاید بودن بعضی از نمیدونم الله هستن بعضی از کسانی که وقت مثلا من خدا توضیح میداد یا نه. خب من تازه داشت مثلا قصه شما گفت دیدیم اینجوری خیلی عجیبه. خب پولش هم که وسوسه آوره. این اینا خلاصه به درد حل مسئله نمیخوره. و یادمونم باشه که دینداری تو یه نقطه روشن میشه. کلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم. قرآن به بنی اسرائیل میگه شما اینجوری بودید. پیغمبرات وقتی که یه چیزی میگفتن که شما خوشتون میومد که خب کف مرتب میزدن واسش. ولی تشویق میکردن و جلپاشون پا میشدن. امان از زمانی که اونا یه حرف میزن که شما خوشتون نمیاد، ففریقا کذبتون و فریقا تقتون، یه عده رو شما تکذیب کردین یه عده شون هم کشتین، باشون مقابله کردین. این مطلب یه وقت خدای نکرده به نصف ما پیش نیاد. عرضم طولانی شد ولی انشالله رو جوانه بهش تعمل بفرمایید. جواب اون شبه از شبهات مربوط به این معامله رو بنده سعی کردم در طی این دو سه شب تفصیلا عرض کنم. اگر موفق شده باشم به فهم به تفهیم مطلب به شما عزیزان خدا رو شاکرم، وگر نه اگه کسی متوجه نشد بعدن در فرصت مقتضی مراجعه کند تا مطلب رو با او من دقیقا انشالله بتوانم روشن کنم. خدای متعال همه ما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه آن وظایف تا آخرین لحظه عمرمون توفیق کامل مرحمتمون بفرماید. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم. امروز تلفنی بعضی گفتند آقا ما مطلب دیشب رو نفهمیدیم، اون چیزی که شما گفتید. فرصتم زیاد نیست، ولی همون قسمتی که بعضی گفتند ما نفهمیدیم و ناقلم گفت هم از آیون بعضی هم از خانومه ها بعضی متوجه نشدن که ما منظورمون چی. عرض کردیم که قساوت قلب که به فرموده امام باقر علیه السلام بر حسب نقل بالاترین عقوبتی است که خدای متعال بر سر بندگانش به خاطر گناهانشون می آورند، در مقابلش رقت قلبه، یعنی قلب نرمه، رقیقه، سفت و سخت نیست. آثار و علائمی هم داره که یکی از اون علائم خیلی مهمش اینه که وقتی مواعظ الهیه رو میشنوه خیلی زود تأثیر میپذیره. این یکی از آثارش. آثار دیگه هم داره، انشاءالله یه وقتی دیگه به دنبال این بحث انشاءالله خواهم گفت. چه بکنیم که به اینجا برسیم؟ اگه قلب من قسی شده چه بکنم که از قساوت بیرون بیاد؟ عرض کردیم که آغاز خطبه 222 نهج البلاغه امیرالمؤمنین به شماره‌های صبحی صالح من عرض میکنم این عبارت: ان الله سبحانه و تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب تسمع بهی بعد الوقره و تبصر بهی بعد العشوه و تنقاد بهی بعد المعانده. خدای متعال اینجوری قرار داده، ذکر رو، یاد خودش رو وسیله روشنی دلها قرار داده، جلا میخوره. تو بیانی از رسول گرامی خدا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم داریم، ان القلوب تصدع كما يصدع الحديد في النار في الماء، همان گونه که آهن در آب زنگ میزنه قلبم زنگ میزنه. حالا جلا میخوام پیدا کنه، نورانیت پیدا کنه، رقت پیدا کنه، چه بکنیم؟ شاهراهش، این راه اصلیش چیه؟ ذکر الله، یاد خداست. یه ذکر زبانی داریم، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، خیلی هم خوبه، لا حول ولا قوه الا بالله داریم، صلوات داریم، از کار دیگه داریم، خیلی از کار مهمی هم داریم. ما هم خیلی تنبل و خودش بی توفیقیم که عمرمون همینجور میگذره و چیزای سباکی هم هست، حتی گاهی کمش هم حالشو نداریم انجام بدیم. در بعضی جاها داریم ثقیلتون فی المیزان خفیفتون فی اللسان، الصلاة علی النبی محمد و آله. یه چیزیه که در نامه عمل خیلی سنگینه اما بر زبان خیلی سبکه. او چیه؟ او صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این ذکر خیلی خوبه، اما اونی که مایه جلاء قلبه چیه؟ مایه روشن شدنش از تاریکی و قساوت در آمدنه چیه؟ او ذکر قلبیه. ذکر قلبی نه این که من همانی لا اله الا الله مرور کنم، لا حول ولا قوه الا بالله معنیشو مرور کنم، نه. ببینید آقا، مثالی دیشب زدم، یه مثال امشب میزنم. فرض کنید با من مثال بخوام، من 3-4 روز غذا گیرم نیمده بخور، خیلی واقعا گرسنه، هیچی هم پول نده. حالا میام توی فرض کنید مجلس امام حسین میشینم، میبینم که از جیبه مثلا فرض بفرمایید این آقای امیر حسین یه فرض کنید یه 2000 تومانی گوشه ای زده بیرون. خب اگه من اینا آروم جوری که کسی نفهمه چی، یواش بکشم از جیبشون بیرون. قصد دزدی هم ندارم خدا وکیلی، فقط میخوام شکم همو سیر کنم، ایشالله بعدن هم ایشون بر میگردن. اما هم بالاخره وسوسه میشم که بیارم بیرون، یه خود این ورم ورم نگاه میکنم نمیست که خیلی خبر نیست، دستم آروم میارم به اون سم، یه فیلم میدم یه بچه 6-7 ساله داره نگاه میکنه دستم. من چیکار میکنم؟ من شروع میکنم اون طرف رو انگار که فرض کنم پام میخاریدش، میکنم پامو خاروندن و خودم میزنم به اون رو. آخه جلی چشمی کسی که نمیشه این کارو کرد، داره میبینه. اگه خدا وکیلی ما خدا رو به انزی بچه 6 ساله جدی بگیریم، به آسمان رویم و کار آفتاب کنیم، الان خیلی چیزا در نفس ما میگذره. ان الله علیم بذات الصدور، خدا به همون خطورات فکری و قلبی ما هم آگاه. من تو فکر چیم؟ خدا چشم منو میبینه داره چه میبینه، گوش منو میبینه داره چه میشنوه، زبان من داره چه میکنه، کجا میرم کجا نمیرم، چه کاری از میاد دارم میکنم چه کاری نمیکنم، همش در محضر خدای متعال. اگر کسی این مطلبی رو که اعتقاد داره، اگه اعتقاد نداشته باشیم که کافریم. خدایی که الان منو نبینه، میگم نه خدا قبول دارم، اما خدا الان من نمیبینه، من رفتم پشت دیوار خدا دیگه چشم من نمیبینه، این دیگه خدا نیست که، من کافر شدم. الحمدلله این اعتقاد هست که خدا ما رو میبینه. اگه این اعتقاد رو من ازش غافل نشم، متذکرش بشم، میگم خدا داره منو میبینه، و در چنین فرضی حالا میخوام مشغول کارهای عادی بشم، وقت اینجوری فکر گناه هم نمیکنم، فکر گناه من فکر کنم که چجوری سر اینو کلا بذارم، چجوری میشه فلان سیدی سوپر رو گیره بود فردا و این صحبت آدرس فلان سایت خبر داریم میشه، فکرش هم نمی کن. بعضی هم میگم ما رومون نمیشه به بعضی چیزها رو بگیم، خوش انزاد یا بی انصاف به من رد نمیشه، وقت در مقابل خدای متعال خود اون کار رو بری میکنی. وقتی کسی نیست فلان چیز رو یواش میذاریم تو گوشمونو، یه بالاخره صدای دلنشین و نوای چنین و چنان فلان شخص رو داریم میشنویم، اگه کسی هم بیاد نمیفهمم داریم چه میکنم، اما خب دیگری نمیفهمه، خدا هم نمیفهمه. اتبعوا معاصی الله فی الخلوات فان الشاهد هو الحاکم، در خلوت ها از معصیت خدا بپرهیزید، خدا در اونجا نگاه میکنه شما رو، همون خدا محاکمه، همون خدا محاکمه. اونا که اهل نماز شبن، اونا یه دعاهایی بعضیشون میخونن تو حرم سید شهدا علیه السلام، تو همین عرفی که مشرف بودم نمید جوان عربی بود بعد نماز شبش این دعا رو میخونم، خیلی هم جالب میخونم، یه دعای اواخر مفاتیح تو حاشیه‌اش هست، نوشته دعای حزین. این دعا از حضرت زین العابدین علیه السلام خیلی قشنگه. اولش هم هست: اناجیک یا موجودن فی کل مکان لعلک تسمع ندائی فقد عظم جرمی و قل حیائی. خیلی دعای قشنگیه، با خدا خیلی زیبا مناجات کرده امام سجاد علیه السلام. این خیلی هم بلند نیست، نه اواخرش تقریبا میرسه به این که خدایا اون وقتی که همه از من دست میشورن، همه از من تبری میجوین، نعم و ابی و امی و من کان له کدی و سعی، بابام هم میره، مادرم هم میره، حتی اونایی که من واسه شون زحمت کشیدم، زن و بچه و همه. اون موقعیت فمن یرحمه، کی به من رحم، و من یونس فی القبر وحشتی، تو قبر من مونس من در وحشت من کی، و من ینطق لسانی اذا خلوت بعملی، اون کی میخواد زبون منو باز کنه وقتی که منم و اعمالم. فسألتنی عما انت اعلم به منی، تو از من بخوای راجع به چیزی بپرسی که تو اعلمی بهتر. فاین قلت نعم، و من بگی تو بودی این گناهو کردی، من بگم بله. فاین المهرب من عدلک، من کجا از عدل تو فرار کنم. فاین قلت لم افعل، بگم نه من نبودم انجام دادم. قلت علم اکن شاهد علیک، تو به من بگی بگه من خودم ندیدم که تو نشتی گناه. فعفک عفک یا مولا قبل سرابیل القطر. چند لحظه ها، چند دقیقه، دیشب گفتم نیم ساعت، واقعا اینو جدی بگیرم من که خدا داره منو نگاه، بعد ببینم که قلب من غیر قلب نیم ساعت پیشه. خیلی راه کوتاه، و ان الراح الیک قریب المسافه. به خدا دروغ میگه شیطان تو ذهن ما انداخته که خوب شدن غیر ممکنه ها. اینقدر حرف شیطان گوش نمید. به خدا قسم یه امام حسین داریم. یاد امام حسین علیه السلام عوض. خب امام حسین یه 3 ساله ای داره. که با دلها شکر بده. به خودش قسم خیلی از اوقات اون وقتی که مشرف می شدم سوریه، توفیق دلم از این شهر پرغم و قصه دمشق که خیلی که گرفته بود، وقتی وارد حرمش می شدم مثلا یه فضای دیگه ای بود. من احساس می کردم هیچی لازم نیست یادم بیاد، فقط گاهی گریه می کردم. این ذریح کوچک و داخل اون ذریح کردم. در و دیوار اونجا و سادم روزه رو در و دیوار. نانجیب تو خواب بود، سرش رو گذاشته بود در پای یکی از این ندیمهاش، صدای گریه از خانه مخروبه بغل قصر بلند شده بود. از خواب بیدار شد، گفت چه خبره؟ پرسجو کردن، گفتن دختر کوچک امام حسین خواب باباشو دیده. از خواب بیدار شده بهانه بابا گرفت. نتونستن ساکتش کنن، این خانم اومده ساکت کنه خودش آتش گرفته، اون خانم اومده ساکت کنه خودش به گریه افتاده، همه به شیون افتادن. گفت خب اگه سر باباشو میخواد باباشو براش ببره. وقتی یه پدری مادری خدا کنه خدا نکنه، پدر مادرهای شما انشالله که خدا همشون رو در صحت و عافیت بداره، اگه یه پدر از دنیا بره بچه کوچیک داشته باشه، مادری از دنیا بره بچه کوچیک داشته باشه، عکسش رو از سر تاخچه بر میدارن، یعنی بچه میبینه عکس بابا رو. اما نالجیر سر پدر رو فرستاد وارد خرابه شد، خرابه چه شد؟ وقتی رو پوش رو از روی طبق برداره ببینه سر باباست، سر بابا رو به بغل بگیره، من الذی ایتمنی علی صغر سن، بابا کدام ظالم منو در این سن یتیم کرده، من الذی قطع وریدک، بابا کدام ظالم رگهای گردن تو رو برید.